سلام به شما و خیلی خوش اومدید به این بررسی دقیق و ویژه از منطقه باکیرکوی استانبول.
سلام.
منبع اصلی که امروز داریم و شما لطف کردید در اختیار ما گذاشتید، یه راهنمای خیلی جامع و بروز شده است تا اکتبر 2025 از مشاور املاک استارز.
بله درسته.
امروز میخواییم با هم یه جورایی شیرجه بزنیم توی اطلاعات این راهنما. ببینیم چرا باکیرکوی توی بخش اروپایی استانبول اینقدر خوب سر زبونا افتاده.
دقیقاً.
هدفمون اینه که بفهمیم چی باعث شده باکیرکوی هم برای زندگی کردن جذاب باشه، هم برای سرمایه گذاری. اون ترکیبی که میگن از تاریخ و مدرنیته و البته اون موقعیت خوبش کنار دریا.
یه ترکیب خیلی خاصه واقعاً.
آماده اید که نکات کلیدی رو با هم از دل این راهنما بکشیم بیرون؟
حتماً. بریم سراغش.
خب، برای شروع بیایید یه نگاهی به نقشه بندازیم. یعنی موقعیت جغرافیایی باکیرکوی. راهنمایی که داریم خیلی روی این موقعیت تاکید داره. دقیقاً کجاست و چرا اینقدر مهمه؟
درسته. موقعیتش ببینید واقعاً کلیدیه. باکیرکوی درست در قلب بخش اروپایی استانبوله.
آها.
و کاملاً چسبیده به دریای مرمره. تصور کنید از شرق میرسه به زیتون برنو، از شمال به باخچلی اولر و کوچک چکمجه.
و از غرب؟
از غرب هم به آوجیلار. و اون خط ساحلیش بیش از 10 کیلومتر خط ساحلی داره. این فقط منظره قشنگ نیست، یه فضای عالیه برای تفریح، برای زندگی.
پس دسترسیش هم باید خوب باشه قاعدتا.
دقیقاً. مهمتر از همه دسترسیشه. فوق‌العاده است. هم به مراکز اصلی شهر نزدیکه، هم به بزرگراه خیلی مهم E5 و حتی به تنگه بوسفور. و نکته جالب‌تر این که اطلاعاتی که شما دارین نشون میده که در سال 2025 با پروژه‌های زیرساختی جدید، مثلا گسترش بعضی خطوط مترو، این دسترسی حتی بهترم شده.
یه نکته خیلی جالب و بزرگی که توی این راهنما دیدم، بحث فرودگاه قدیمی آتاتورکه. انگار دیگه کلاً کاربریش عوض شده و تبدیل شده به باغ ملت. این بعد خیلی تأثیر گذاشته باشه روی منطقه، نه؟
اوه دقیقاً همینطوره. اصلا یه تحول بزرگه. این فقط یه پارک ساده نیستا. صحبت از یه فضای سبز غول‌پیکر 520 هکتار.
520 هکتار.
بله، پر از مسیرهای پیاده روی، دوچرخه سواری، مراکز فرهنگی مختلف، حتی فضایی برای نمایشگاه‌های بین‌المللی هم در نظر گرفتن. این پروژه فقط کیفیت زندگی ساکنین رو نبرده بالا، نه. طبق تحلیلی که توی همین منبع هست، مثل یه آهنربا عمل کرده.
یعنی چی؟
یعنی ارزش املاک مسکونی اطرافش رو بین 20-30% کشونده بالا.
وای، 20-30% افزایش، این خیلی زیاده.
بله، این خودش به تنهایی نشون میده که باکیرکوی از نظر استراتژیک و البته سرمایه گذاری چقدر جایگاه مهمی پیدا کرده. یه جورایی یه فضای تقریبا مرده شهری تبدیل شده به یه مرکز پر از زندگی و ارزش افزوده.
خیلی جالبه. اما خب باکیرکوی فقط برج‌های مدرن و پارک جدید نیست. این راهنما به گذشته‌اش هم زیاد اشاره میکنه. انگار لایه‌های تاریخی عمیقی داره، درسته؟ حتی اسم قدیمیش هبدومون بوده مثل اینکه.
بله دریدان. ببینید اینجا یکی از قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های استانبوله. قدمتش خیلی زیاده. توی دوره بیزانس یه منطقه خیلی مهم و اشرافی بوده. پر از کاخ‌های امپراتوری، کلیساهای بزرگ مثل کلیسای سن جان باپتیست که هنوز بقایاییش هست.
آهان.
دوره عثمانی هم به خاطر اینکه لب دریا بوده، هم مرکز تجاری مهمی بوده و هم یه جورایی پایگاه نظامی. نکته تاریخی جالب دیگه هم اینه که اسم باکیرکوی خودش نسبتاً جدیده. یعنی سال 1925 توی اون دوره که سیاست‌های زبانی تغییر می‌کرد، این اسم جایگزین اسمای قبلی شد.
پس واقعاً تاریخش پروپیمونه.
دقیقاً. وقتی شما توی خیابون‌های باکیرکوی قدم می‌زنید، انگار دارید روی تاریخ چند هزار ساله راه میرید.
و حالا سوال اینجاست که این تاریخ غنی، این لایه‌های قدیمی چطوری با چهره مدرن باکیرکوی در سال 2025 کنار اومده؟ اینها با هم تضاد ندارن یا تونستن یه جوری با هم ترکیب بشن؟
این دقیقاً یکی از جذابیت‌های بزرگ باکیرکوی که راهنمای شما هم خیلی خوب بهش اشاره کرده. به نظر میرسه یه توازنی بالانس خوبی برقرار شده.
چطوری؟
ببینید در کنار اون بناهای تاریخی که خب سعی میشه حفظ بشن، یه سری تلاش‌های آگاهانه هم برای حفظ محیط زیست طبیعیش انجام شده. مثلا خیلی روی نگهداری از درخت‌های قدیمی و کهنسال پسته و داغداغان که همون هکبری هست تأکید دارن. مطالعات اکولوژی شهری انجام دادن.
نتیجه چی بوده؟
نتیجه این شده که با کیرکوی الان با پوشش سبز حدود 17.39% یکی از سبزترین مناطق استانبول به حساب میاد. این درصد حتی از میانگین کل شهر هم بالاتره.
پس یعنی هم تاریخ داره هم طبیعت.
دقیقاً. زندگی در باکیرکو یعنی شما میتونید صبح توی خیابونای سنگفرش شده و تاریخی مثل یشیلکوی قدم بزنید، حس و حال قدیمو بگیرید، بعد از ظهر هم برید توی مرکز خرید فوق مدرن و از آخرین امکانات استفاده کنید. این ترکیب یه حس خیلی منحصر به فردی به منطقه داده.
منطقه یک دست و یک شکل نیست. هر محلش یه شخصیت خاص خودشو داره، یه سبک زندگی متفاوت ارائه میده. این برای شما که شاید دارید به این منطقه فکر میکنید خیلی نکته مهمیه. موافقید یه نگاهی به چند تا از مهمترین محلاش بندازیم؟
حتما. شناخت این تفاوت‌ها واقعا کلیدیه برای انتخاب درست.
خب اول از کجا شروع کنیم؟
خب مثلا فلوریا. اینجا به عنوان محله لوکس و ساحلی معروفه. پر از ویلاهای بزرگ و شیک، آپارتمان‌های لوکس، پارک‌های خیلی سرسبز.
و از نظر ساخت و ساز جدید چی؟
اطلاعات سال 2025 که توی این منبع هست نشون میده پروژه‌های جدیدی مثل نیواک فلوریا خیلی مورد توجه قرار گرفتن. این پروژه که توی راهنما به عنوان یه مجتمع 96 واحدی خیلی لوکس با کانسپت کاملا خانوادگی معرفی شده، سرمایه گذارا رو جذب کرده. این خودش نشوندهنده حرکت به سمت مجتمعهای مدرن و مناسب خانواده است تو فلوریا.
قیمت ها چطور؟
قیمت متوسط هر متر مربع اینجا طبق این راهنما دوروبر 155,000 لیره. البته میدونید که این قیمت ها نوسان داره.
بله طبیعتاً.
و خب آکواریوم معروف استانبول و اون ساحل عمومی فلوریا هم که کلی به جذابیت و کیفیت زندگی اینجا اضافه میکنن توی همین محله هستن.
خب بریم سراغ محله بعدی. آتاکوی چطور؟
آتاکوی بیشتر نماد مدرنیته است. زندگی شهری لوکس، برج‌های مسکونی خیلی بلند با امکانات کامل، استخر، باشگاه، اینجور چیزا. و البته مارینای خیلی قشنگیش، اون اسکله قایق‌های تفریحی.
پروژه های جدید اونجا هم هست؟
بله، منبع به یه پروژه بزرگ به اسم مگا لایف باکیرگوی اشاره کرده که روی یه زمین خیلی بزرگ 128 هزار متر مربع داره ساخته میشه. اینم به عنوان یه گزینه خیلی جذاب برای سرمایه گذاری معرفی شده.
قیمت ها در آتاکوی؟
قیمت متوسط هر متر مربع تو آتاکوی یک کمی از فلوریا بالاتره، حدود 160 هزار لیره. البته مراکز خرید قدیمی و معروفی مثل گالریا آتاکوی هم هنوز اونجا خیلی پرطرفدارن و پاتوق محسوب میشن.
و یه محله مهم دیگه هم هست که خیلی اسمش رو شنیدیم، یشیلکوی.
آها، یشیلکوی؟
یشیلکوی حس و حالش یکم فرق داره، تاریخی تره. خونه هاش بیشتر ویلاییه، بعضن قدیمی تر، کوچه هاش آروم تره، رستوران های دریاییش کنار ساحل خیلی معروفن.
نکته خاصی در مورد یشیلکوی برای سال 2025 هست؟
یه نکته خیلی جالب که راهنما برای 2025 بهش اشاره کرده بحث افزایش ایمار هست.
یعنی همون مجوز تراکم ساخت.
خب این یعنی چی دقیقا؟
یعنی اجازه دادن که تا 1.5 طبقه بیشتر بشه ساخت. این باعث شده مالکین ملک های قدیمی تر حالا بتونن ملکشون رو با زیربنای بیشتری بازسازی کنن. این هم فرصت های جدیدی برای نواسازی و ساخت و ساز ایجاد کرده، هم البته یه بحثایی رو در مورد حفظ بافت تاریخی اونجا راه انداخته.
قیمت ها توی یشیلکوی؟
قیمت متوسط اینجا حدود 150 هزار لیر برای هر متر مربع ذکر شده تو این راهنما.
پس یکی هم از اون دوتای دیگه پایین تر انگار.
بله یه مقدار. البته خب محله های دیگه هم هستن مثل باسینکوی و شنلیکوی که منبع بهشون اشاره کرده و اونا هم با پروژه های جدیدتر مثل مارینادار رزیدنس دارن رشد میکنن و کم کم خودشون رو نشون میدن.
خب این تصویر خیلی خوبی از تنوع محله ها به همون داد. اما برگردیم به زندگی روزمره. راهنمای شما خیلی روی کیفیت بالای زندگی و به خصوص امنیت توی باکیرکوی مانور میده. اینها در عمل برای ساکنین یعنی چی؟
بله، این تأکید راهنما کاملا درسته. ببینید، زندگی تو باکیرکوی در سال 2025 طبق این اطلاعاتی که داریم، یعنی شما به یه سری استانداردهای بالای زندگی دسترسی دارید، شبیه خیلی از شهرهای اروپایی.
مثلا چی؟
مثلا امنیت. این منطقه همیشه رتبه‌های خیلی خوبی توی شاخص‌های امنیت و کیفیت زندگی توی کل استانبول می‌گیره. به همین خاطر همونطور که منبع هم گفته، برای خانواده‌های گزینه خیلی محبوبه.
امکانات آموزشی و درمانی چطور؟
اونم خیلی خوبه. وجود مدرسای بین‌المللی معتبر مثل مدرسای آمریکایی و بیمارستانای خیلی مدرن و مجهز مثل شبکه بیمارستانای معروف آجیبادم خیال خانواده ها را از بابت آموزش بچه ها و مسائل درمانی راحت میکنه.
و فضای سبز؟
اونم که قبلا گفتیم، اون 17.39% فضای سبز فقط یه عدد روی کاغذ نیست. یعنی پارک های زیاد، فضاهای تفریحی متنوع برای گذروندن وقت برای بچه ها. به علاوه چیزی که گفته میشه اینه که فرهنگ نسبتاً بالای ساکنین و اون مدیریت شهری منظمش خیلی به حفظ امنیت و آرامش کمک کرده.
و میرسیم به یه بخش خیلی مهم دیگه، یعنی هزینه ها. بالاخره زندگی تو همچین منطقه حتماً هزینه های خودشو داره. راهنمای جدول تخمینی برای هزینه های زندگی تو سال 2025 داده. نکات اصلیش چیه که شما اگه به فکر زندگی اونجا هستید باید در نظر بگیرید؟
دقیقاً. البته باید حتما تأکید کنم این اعداد خب کاملا تقریبیان. خیلی بستگی داره به اینکه کدوم محله رو انتخاب میکنید، خانوادتون چند نفر است و اصلا سبک زندگی شخصی شما چطوریه.
بله مشخصه.
این منبع بین 20,000 تا 35,000 لیره در ماه. میبینید که بازش بزرگه. این همون تفاوت قیمت بین محله ها و کیفیت ساختمون رو نشون میده.
درسته.
خاربار ماهانه برای یه نفر حدود 4000 تا 6000 لیر در نظر گرفته.
غذا بیرون از خونه چطور؟
هزینه هر وعده غذا تو رستوران میتونه خیلی متغیر باشه. از 250 لیر توی جای معمولی شروع میشه تا 1000 لیر یا حتی بیشتر تو رستوران های لوکستر.
حمل و نقل؟
حمل و نقل عمومی. با استفاده از اون کارت حمل و نقل استانبول هزینه ماهانه رو حدود 1200 لیر تخمین زده.
و قبوز، آب، برق، گاز؟
بله، قبوز. مجموع هزینه آب، برق، گاز و اینترنت برای آپارتمان متوسط ماهانه بین 2000 تا 3000 لیر پیش بینی شده.
سرگرمی و ورزش؟
سرگرمی و ورزش. برای چیزایی مثل باشگاه، سینما یا فعالیت‌های تفریحی دیگه ماهانه بین 1500 تا 2500 لیر.
حتی یه مثال خیلی جزئی هم زده.
آره جالبه، قیمت یه فنجون قهوه تو کافه‌های منطقه رو به طور متوسط بین 80 تا 150 لیر ذکر کرده.
خب این اعداد کمک میکنه آدم یه تصویر واقع بینانه تری داشته باشه و ببینه اصلا با بودجهش جور در میاد یا نه.
دقیقا، کمک میکنه برای بودجه بندی.
خب حالا فرض کنیم کسی اونجا زندگی نمیکنه. چی ممکنه یه نفر رو به عنوان توریست یا برای گذروندن وقتش به باکیرکوی بکشونه؟ جاذبه های اصلیش که توی راهنما اومده چیا هستن؟
جاذبه هاش همونطور که گفتیم یه ترکیب جالبی از مدرن و تاریخه و طبق این راهنما توی سال 2025 حتی متنوع‌تر هم شده.
مثلا چی؟
خب آکواریوم استانبول که راهنما خیلی روش تاکید داره که بزرگترین آکواریوم موضوعی یا تماتیکی توی کل جهانه. این خودش یه جاذبه خیلی بزرگه.
کنارش هم مرکز خرید آکوافیلوریا است، درسته؟
بله دقیقاً. مرکز خرید آکوافیلوریا که فقط یه مرکز خرید نیست، یه جور مرکز تفریحی تجاریه با منظره خیلی زیبای دریا. بعد ساحل‌های فلوریا و یشیلکوی هستن. اینا فقط برای شنا نیستن، مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری عالی دارن. پر از کافه و رستوران‌های شیک.
و گفتید برنامه‌های جدید هم اضافه شده؟
بله، جالبه که منبع اشاره کرده توی تابستون 2025 یه سری برنامه‌های فرهنگی جدید مثل فستیوال‌های ساحلی هم به این مناطق اضافه شده که حتما جذابیتشون رو بیشتر میکنه.
مرکز خود باکیرکوی چطور؟
میدان آزادی، ازگلوک میدانو یا همون مرکز باکیرکوی قلب تپنده تجاری منطقه است. پر از فروشگاه‌های و دسترسیش به حمل و نقل عمومی هم خیلی راحته.
برای علاقه‌مندان به تاریخ چی؟
برای اونا هم چیزایی هست. فانوس دریایی تاریخی یشیلکوی و البته موزه هوانوردی هم گزینه‌های جالبی هستن که میشه دید.
و برای اونایی که عشق خریدن، به نظر میرسه باکیرکوی برای خرید هم گزینه‌های زیادی داره.
بله، قطعاً اگه دنبال خرید باشید انتخاب زیاده. مراکز خرید خیلی بزرگ و مدرن مثل کاپاسیتی که راهنما میگه بیشتر از 200 تا فروشگاه داره.
و گالریا؟
و گالریا آتاکویی. نکته جالب در مورد گالریا اینه که اولین مرکز خرید مدرن به سبک غربی توی ترکیه بوده. خیلی قدیمیه ولی هنوز فعاله و طرفدارای خودشو داره.
به جز مالها جای دیگه هم هست؟
بله، خیابان استانبول که خیابون اصلی و خیلی شلوغ باکیرکوییه پر از فروشگاهه. هم برندهای معروف بین‌المللی هستن، هم برندهای خوب ترکیه‌ای.
و بازار محلی؟
آها، نکته جالب اینه که با وجود این همه مرکز خرید لوکس و مدرن، بازار محلی شنبه باکیرکویی طبق اطلاعات شما هنوز خیلی محبوبه. برای خریدهای روزمره، میوه، سبزیجات، لباس با قیمت مناسب‌تر. حالا هوای سنتی‌تری هم داره. اینم بخشی از همون ترکیب سنت و مدرنیته است که گفتیم.
بریم سراغ رفت و آمد. توی شهر بزرگ مثل استانبول حمل و نقل یه مسئله حیاتیه. راهنما گفته سیستم حمل و نقل باکیرکویی پیشرفته است. این در عمل یعنی چی؟
ببینید، سیستم حمل و نقل عمومی واقعاً یکی از بزرگترین نقطه قوت‌های باکیرکوییه. راهنمای شما هم درست روش تاکید کرده.
مثلا چیا داره؟
خب خط ریلی مارمارای. این خط که از زیر تنگه بسفور رد میشه مثل یه معجزه میمونه. دسترسی فوق‌العاده سریع به بخش آسیایی استانبول میده.
مترو چطور؟
خطوط مترو هم خیلی نقش مهمی دارن. خط M1A که قدیمیه و میره سمت مناطق غربی مثل کوچوک چمجه، قبلا تا فرودگاه آتاتورک میرفت. و خط M9 که جدیدتره و دسترسی به مناطق شمالی تر مثل ایکیتلی و اون منطقه اولمپیک رو خیلی راحت کرده.
متروبوس هم هست؟
بله، متروبوس هم هست. اون اتوبوس‌های خیلی سریع و البته شلوغ که توی مسیر ویژه خودشون تو بزرگراه E5 حرکت می‌کنن. اینم یه گزینه خیلی سریعه برای رسیدن جاهای دورتر.
و حمل و نقل دریایی؟
آره، اتوبوس‌های دریایی آیدیو، شرکت کشتیرانی استانبول، هم از اسکله باکیرکوئی به جزایر پرنس و جاهای دیگه توی دریای مرمره سرویس دارن.
دسترسی به فرودگاه جدید استانبول چی؟ اونم مهمه.
اونم راحته. اتوبوس‌های مخصوص هوایی است، از چند تا نقطه توی باکیرکوی مسافرها رو مستقیم میبرن فرودگاه جدید آیستی.
پس از نظر دسترسی عالیه. فقط یه نکته منفی هم انگار بود.
آره، البته یه نکته منفی هم تو منبع اومده که خوب باید در نظر گرفت. گفته که توی سپتامبر 2025 کرایه‌های حمل و نقل عمومی 30% زیاد شده.
اوه، 30%.
بله. و قیمت هر بار استفاده از اون بلیت الکترونیکی یا همون کارت استانبول به 35 لیر رسیده. خب این میتونه هزینه رفت و آمد ماهانه رو یکم قابل توجه کنه.
درسته، نکته مهمیه. بسیار خب، میرسیم به بخشی که انگار تمرکز اصلی این راهنمایی که داریم روشه. سرمایه گذاری در املاک. راهنما خیلی با اطمینان میگه که باکیرکوی تو سال 2025 یه گزینه عالی برای سرمایه گذاریه. چرا؟ چه دلایلی میاره؟
بله، کاملا مشخصه که این راهنما با یه دید خیلی قوی سرمایه گذاری نوشته شده و خب دلایل متعددی رو هم ذکر میکنه.
اولین دلیل چیه؟
رشد گذشته و حال. اول اینکه میگه بازار املاک باکیرکوی توی سالهای اخیر یه رشد خیلی قابل توجهی داشته. راهنما به رشد 40% قیمت‌ها تو دوره 2023-2024 اشاره می‌کنه و پیش‌بینیش اینه که این جذابیت همچنان ادامه داره.
قیمت‌ها هم که گفتید بالاست.
قیمت‌های بالا و پیش‌بینی رشد آینده. بله، قیمت‌های بالا تو محله‌هایی مثل فلوریا 155 هزار لیر متر مربع، آتاکوی 108 هزار و یشیلکوی 150 هزار. خودشون نشون میده که تقاضا بالاست و منطقه پرستیج داره. مهمتر این که راهنمای یه سری پیشبینی‌های رشد سالانه قابل توجه هم برای سال 2025 داده.
چقدر؟
برای فلوریا 25%، برای آتاکوی 30% و برای یشیلکوی 20% رشد سالانه پیشبینی کرده.
البته خب باید اینم در نظر داشت که این پیشبینی ها از طرف یه منبعیه که خودش تو حوزه املاک فعاله، ولی به هر حال نشون میده که بازار به آینده این منطقه خوشبینه.
و بحث درآمد اجاره‌ای؟
درآمد اجاره‌ای دقیقاً پروژه‌های لوکس جدیدی که گفتیم مثل نیواک فلوریا و مگالایف با کیرکوی فقط برای زندگی نیستن، پتانسیل خیلی خوبی برای درآمد اجاره‌ای دارن. راهنما این پتانسیل رو بین 5-7% در سال تخمین زده. این برای بازار استانبول عدد خوبیه، قابل قبوله.
نکته مثبت دیگه‌ای هم هست،
نقد شوندگی و ارزش بلند مدت. بله، به خاطر موقعیت عالی، کیفیت ساخت بالا و تقاضای همیشگی، معمولاً املاک توی باکیرکوی نقد شوندگی بالایی دارن. یعنی اگه شما تصمیم به فروش بگیرید، معمولاً راحت‌تر از مناطق دیگه براش مشتری پیدا میشه. پتانسیل رشد ارزش در بلند مدت هم که خوب مشخصه.
و اون بحث شهروندی ترکیه؟
شهروندی ترکیه. آها، اینم یه نکته خیلی خیلی مهمه برای سرمایه‌گذاری خارجی که راهنما هم روش تاکید کرده. طبق قوانین فعلی ترکیه، اگه شما ملکی به ارزش حداقل 400 هزار دلار آمریکا بخرید، واجد شرایط درخواست شهروندی ترکیه میشید. با کیرکوی هم گزینه‌های ملکی زیادی تو این رنج قیمت و حتی بالاتر داره.
و اون تغییرات ایمار.
تغییرات ایمار، بله، همونطور که قبلا در مورد یشیلکوی گفتیم، این که تو بعضی محله‌ها تراکم ساخت مجاز رو بردن بالا، خودش فرصت‌های جدیدی ایجاد کرده. هم برای بازسازی ملک‌های قدیمی‌تر، هم برای ساخت پروژه‌های جدید با سودآوری بیشتر.
پس با این حساب به نظر میرسه باکیرکوی فقط یه منطقه مسکونی شیک یا جای توریستی نیست. راهنمای شما به فرصت‌های شغلی هم اشاره کرده. این یعنی میشه اینجا رو واقعاً به عنوان یه اکوسیستم کامل برای زندگی و کار دید؟
دقیقاً همینطوره. این یه نکته خیلی مهمه که تصویر رو کامل می‌کنه. باکیرکوی فقط برای زندگی کردن یا تفریح نیست. خودش یه قطب اقتصادی و تجاری خیلی فعاله.
چطور؟
ببینید، وجود اون همه ساختمون اداری مدرن، شعبه‌های شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و به خصوص اون مرکز نمایشگاهی خیلی مهم CNR Expo که میزبان کلی نمایشگاه تجاری بزرگ ملی و بین‌المللی در طول ساله.
خب اینها چه تأثیری داره؟
اینها باعث شده فرصت‌های شغلی خیلی زیادی توی بخش‌های مختلف مثل مالی، بازاریابی، فروش، مدیریت و البته آی‌تی.
نکته کلیدی دیگه هم هست.
یه نکته کلیدی دیگه که راهنما بهش اشاره کرده، نزدیکی به مقر اصلی ترکیش ایرلاینز و خب کل اون صنایع وابسته به فرودگاه سابق آتاتورک. این باعث شده بخش حمل و نقل هوایی، لوجستیک، خدمات مرتبط با پرواز توی این منطقه خیلی قوی باشه و همیشه نیاز به نیروی کار متخصص تو این زمینه هم هست.
و بخش خدمات و گردشگری؟
اونم همینطور. با توجه به اون همه مرکز خرید، هتل، رستوران، خب معلومه که صنعت خورده فروشی و گردشگری هم دائما به نیرو نیاز داره. تو بخش‌های خدمات مشتری، مدیریت، فروش، بازاریابی و غیره.
پس برای همین خیلی جذبش میشن.
دقیقاً. برای همینه که خیلی از افراد حرفه‌ای و تحصیل کرده، چه ترک و چه خارجی، با کیرکوی رو نه فقط برای یه زندگی با کیفیت، بلکه برای پیشرفت شغلیشون هم انتخاب میکنن.
بسیار خوب. فکر میکنم یه مرور خیلی خوبی داشتیم روی تمام جنبه‌های باکیرکوی بر اساس این راهنمای جامع. اگه بخوایم یه جنبندی نهایی برای شما داشته باشیم، پیام اصلی چیه؟ چرا باید به باکیرکوی تو سال 2025 توجه ویژه‌ای بکنید؟
اگه بخوایم یه چکیده از همه این رفو بگیم، باکیرکوی در سال 2025 طبق این منبعی که داریم، یه پکیج میشه گفت تقریبا کامله.
یعنی چی؟
یعنی شما یه ترکیبی دارید از اول موقعیت مکانی فوق‌العاده استراتژیک، هم کنار دریا هم با دسترسی عالی به همه جا. دوم یه تاریخ غنی که خیلی قشنگ با امکانات مدرن امروزی ترکیب شده.
محله‌هاش چطور؟
سوم محله‌های خیلی متنوع که به شما این امکان رو میده سبک زندگی که دوست دارید رو پیدا کنید. از آپارتمان‌های لوکس تو برج‌های مدرن گرفته تا ویلاهای آروم تو کوچه‌های تاریخی.
کیفیت زندگی و امنیت.
چهارم، کیفیت زندگی بالا و امنیت که گفتیم به خصوص برای خانواده‌ها خیلی مهمه. پنجم، یه سیستم حمل و نقل عمومی واقعاً کارآمد و کم نظیر.
و سرمایه‌گذاری.
و ششم البته، همونطور که مفصل صحبت کردیم، پتانسیل خیلی خیلی قوی برای سرمایه‌گذاری تو املاک، هم از نظر رشد ارزش،
هم درآمد اجاره‌ای خوب و همون امکان گرفتن شهروندی ترکیه.
فرصت‌های شغلی رو هم که گفتید.
بله. در کنار همه اینا فرصت‌های شغلی قابل توجهی هم تو خود منطقه و اطرافش وجود داره. جالبه که حتی تو بخش سوالات متداول همین راهنما اومده باکیرکوی رو با مناطق جدیدتر و شاید ارزونتر استانبول مثل بیلیکدوزو که تو حاشیه غربی‌تر مقایسه کرده.
و چی گفته؟
گفته که باکیرکوی به مراتب مرکزی‌تره، اصالت بیشتری داره و خب پرستیژ بالاتری هم داره. چشمانداز آیندهش هم با توجه به اون پروژه‌های توسعه و عمرانی که در جریان مثل همون افزایش تراکم ساخت و بعضی جاها و بهبود زیرساخت‌ها مثبت به نظر میرسه.
خب ما سعی کردیم مهمترین اطلاعات و دیدگاه‌ها رو از منبعی که شما در اختیارمون گذاشتید درباره باکیرکوی استخراج کنیم و یه تحلیلی روش داشته باشیم. آیا نکته‌ای برای فکر کردن بیشتر و تأمل باقی میمونه؟
بله، یه سوالی هست که شاید بد نباشه شما هم بهش فکر کنید. مخصوصا با توجه به همه حرفایی که در مورد تاریخ و مدرنیته و اون توسعه سریع شهری زدیم.
چه سوالی؟
سوال اینه، با توجه به این توسعه مداوم، این افزایش قیمت‌ها، این جذابیت سرمایه‌گذاری که راهنمای شما هم خیلی روش تاکید کرده، به نظر شما هویت منحصر به فرد محله‌های تاریخی و با اصالتی مثل یشیلکوی توی مثلا 10 سال آینده چطور ممکنه تحت تأثیر قرار بگیره؟
یعنی ممکنه از بین بره؟
آیا این رشد سریع، این ساخت و سازها میتونه باعث بشه اون حس و حال خاص، اون بافت قدیمی و دوست داشتنیش کمرنگ بشه یا حتی از بین بره؟ و از طرف دیگه چه سیاست‌ها یا اقداماتی لازم انجام بشه تا اون توازن ظریف بین رشد اقتصادی و ساخت و ساز از یه طرف و حفظ میراث فرهنگی و اون بافت اجتماعی خاص این محله‌ها از طرف دیگه برقرار بمونه؟
این یه چالش واقعیه.
دقیقاً. این یه چالشیه که فقط هم مال باکیرکوی نیست. خیلی از شهرهای تاریخی دنیا که دارن سریع رشد میکنن با این چالش دست و پنجه نرم میکنن. چطور میشه هم رشد کرد و هم اصالت رو حفظ کرد؟
سوال بسیار مهم و به جایی بود برای فکر کردن. خب، کاوش امروز ما در مورد باکیرکوی بر اساس اطلاعات شما اینجا به پایان میرسه. امیدوارم این بررسی عمیق براتون مفید بوده باشه.
امیدوارم.
ممنون که همراه ما بودید.